أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث در رابطه با شکر بود و اینکه چرا ما در دینمون اینقدر توصیه شده است به شکر گذاری، مگه چی پیش میاد در شکر و مگه خداوند چه چیزی رو در مسلمانی ما قرار داده است که با شکر اون چیز ظهور میکنه. یه مقداری بد نیست رو این مسئله رفقا بمونند که همونطور که عرض شد در مورد توکل در مسلمانی چیزی نهفته شده است که شکر منجر میشه اون ظهور کنه، اون پیدا بشه. خب لازمش اینه که اولا بدونیم در مسلمانی چی هست که نیاز به شکر داره و شکر چه کار با ما میکنه. میخواید اول این آیه 152 سوره بقره رو نگاه کنید؟ صفحه 303 این کتاب هست. حضرت رب العالمین میفرماد فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. بیایید تو، اگه یاد من بیاید من یادتون میفتم. از همینجا باب بحث باز میشه که عجب یه راهی هست که حضرت رب العالمین سراغ ما بیاد، به یاد ما بیاد. یعنی چه؟ یعنی حواسش جمع ما باشه، همطور یاد ما باشه، که به درد ما نمیخوره. که شما میگونه هوا تو دارم، یعنی این که مواظبتم، یادت بودم. حالا حضرت رب العالمین میفرمان که بچه مسلمان ها در دل اسلامیت دون یاد ما باشید. ببینید این آیه خطابش به مسلمان هاست. امروز تو دنیا خیلی ها یاد خدا بند، خود شیطان هم همچی بیگانه نیست به از یاد خدا، ولی هیچ فایده نداره. مگه حالا شیطان که بگه که خدا منو خلق کرد یادشم باشه که خدا خلقش کرده است، مگه حالا کمکی بهش میشه؟ ابدا. مشکلش یه جای دیگه است، باید حل کنه. مسلمونی به همون معنای مسلمانی که یعنی یه دینه و این دین یه ظرفیت هایی برای انسان میاره. حالا تو دل این ظرفیت ها میفرماد که خب یاد من باش، یاد من با هویت اسلامیت باش. یعنی مسلمانی عبادت میکنی، رعایت حقوق افراد رو میکنی، معتقد به نبوت نبی هستی، معتقد به ولایت معصومین هستی. حالا تو دل این فضا، تو این بستر میگه یاد من باش. میگه اگه یاد من باشی تو این فضا، یعنی دائم متوجه حضور من تو همه این معادلات باشی، تو این فضا منم مواظب تو هستم که ضربه نخوری. ما الان نمیخوام تازه تو این قسمت آیه بحث کنیم، ولی اینا خیلی مهمه. همطور که عرض کردم گاهی این سوال برای جوانا پیش میاد که آقا چرا بی اثر شده است دینداری؟ خب برای اینکه دینداری نمی کنی. مثلا یکی بگه آقا چرا من یاد خدا بودم ولی خدا یاد من نبوده است، اگه یاد من بود نباید مثلا این مشکل پیش میمد. نه تو بگو تو بس در دینداری متوجه حضور خدا بودی که همه اینا در جلوه حق است. ببینید شما وقتی مسلمانید پیامبره دیگه چی میدونید؟ رسول الله میدونید. امرو ممکنه است خیلی هم قبول داشته باشند پیامبر به عنوان انسانی بزرگ. جورج ارداق حرفایی راجع به امیرالمومنین میزنه که ما نمیزنیم، ولی آیا اون چیزی که ما نصیبمون میشد با ولایت امیرالمومنین نصیبش شد؟ ابدا. بحث تعصب که نیست، که یه معرفتی پشت این بحث خوابیده است. هویت امیرالمومنین به عنوان ولی الهی یه چیزی را به ما میده، یه آمادگی را به ما میده، که تو دل این آمادگی حالا ما میتونیم با یاد خدا افقی بگشاییم، رحمتی را برای خودمون تقدیر کنیم. ادامه آیه، حالا بریم جلو. وشکرولی ولا تکفر، خیلی فوق‌العاده است. شکر را اشاره شد به نظرم اون جلسه، یا جلسه شنبه بیشتر اشاره شد. ببین آقا، شما همون که اعتقاد دارید یه خود روش فکر کنید. آقا ما اعتقاد داریم که نعمتها رو باید متوجه باشیم از طرف خداست. گفتن شکر عبارت است از یاد منعم در نعمت. خیلی هم آسونه، ولی قوقا به پا کرده است برای مؤمنی. آقا اگه شما روی همین فکر کنید که شکر یعنی آقا نعمت ها را غفلت ازش نکن، بابا نگاه کن، و بعد تازه حالا که نگاه میکنی به این نعمت ها متوجه باش که یک صاحب نعمتی وسط بوده است، یک مأوایی برای تو ایجاد کرده است. تو در نعمتهای خودت اولا هوشیار باش که نعمت داری، در ثانی متوجه باش این نعمتها منجر به این میشه که تو بی صاحب نیستی. خب من هم رو قسمت اولش دلم میخواد رفقا فکر کنن، هم رو قسمت دومش. شما میدونین حالا روایت ها بعدی کمک میکنه، هر که ضربه خورد از اونجا ضربه خورد که متوجه نعمتاش نشد، نگاه کرد به بقیه، بعد دید انگار بدبخته، متوجه نشد که حضرت رب العالمین اینو در یه شرایطی قرار داده است، براش حساب و کرده است، مواظبش بوده است، تو همین شرایط مواظبش بوده است. بهترین کس برای اینکه بتونه اینو تصدیق کنه خود آدم است. خود آدم اگه خدا کمکش کنه بهش خدا رجوع میکنه. میرسیم روایتش، میگه حواست باشه با ما هوا داشتیم. وقتی به اینجا رسید تازه شکر میکنه. حالا که شکر کرد، حالا نتیجهش این میشه که در واقع با خدا رابطش برقرار شد. پس اول کی شروع کرد؟ حضرت رب العالمین شروع کردن، که میخوان روایتش همه. حالا نگاه کنیم روایت از حضرت، روایت مشهور است، ننوشته است از کی، اما مشهور است این روایت که حضرت موسی علیه السلام به شکل دیگه‌ش در روایت حضرت سجاد داریم. حضرت موسی علیه السلام شکر می‌کردن، بعد خدا ندا داد که خب این شکرت رو که بهت دادیم رو با چه مبنای شکر کردی؟ گفت شکر کردم که تو کمکم کردی که شکر کنم. شکر نعمت هم این که تو کمکم کردی که شکر کنم. ندا اومد که همین که میدونی که پای من تو این شکر وسطه، همین شکر حقیقی است. یعنی در واقع اینجا با توجه به این که نعمت از آن خداست، یک، خدا ما را متذکر کرده است که متوجه این نعمت را خدا بداده است. میگه حالا اگه شکر نعمت کردی، شکر کدوم نعمت کردین؟ شکر کردی که خدایا خوب شد یاد من آوردی که اینا پا حساب تو بذارم. حالا نتیجه چی میشه؟ حالا یه خود میخوام با هم رو فکر کنیم. میگه که اگه شکر کردی، آیه رو ببینید، وشکرونی ولا تکفرون، شکر منو بکنید ولی کفران نعمت نکنید. من اینجور میخوام بگم، یعنی نادیده نگیرید، نگذارید که اون چه خدا عطا به شما کرده است رو یه مرتبه نادیده بگیرید. خب حالا چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که انسان در اون جایی که باید باشد هست. دوباره جمله ما دقت کنید، اگر انسان متوجه باشد که حضرت پروردگار گه امکاناتی بهش داده است، یه شرایطی بهش داده است که حالا میخواد تو این شرایط خدا را پیدا کنه. خب حالا خدا چی بهش میده؟ خدا بهش آیه رو ببینین، اون آیه رو هم بعضیا بد معنی میکنن، میفرماد اگه شکر ان شکرتم لعزیدن کم، نه عزیدن نعمتکم. اگه شکر کردی خودت را وسیع میکنه. لعزید آدم خود، اگر شکر منو کردی من تو را زیادت میکنم. بعضیا گفتن آخه مگه میشه آدمم زیاد بشه؟ پس یعنی نعمت رو میخواد بده. طور نیست بگن، ولی آیه عمیق‌تر از ایناست. آیه میخواد بگه من تو را در شرایطی قرار میدم که با من باشی. میدونی هرچه انسان وسعتش بیشتر باشد، در بیکرانه قرار بگیرد، با بیکرانه معنوس میشه. خدا بیکرانه است، خدا بی نهایت است. تو را زیادت میکنیم یعنی چی؟ یعنی در بیکرانه وجود قرارت میدیم، که بحث بسیار مهمیه. یکی از مشکلات امروز بشر همینه که در خانه های مثل موش، به قول مولوی موش همیشه میره تو سوراخش، هیچ جا نمیتونه دیگه زندگی کنه. یعنی موش خوبن بعضیا نه، در وسعت انسانیت انسان زندگی میکنه. من هنوز حرفم رو تو شکر نتونستم بزنم. در شکر شما میابید که در آغوش خدایید. در شکر شما میابید که اون چه دارید بسیار مهم است. حتی من میخوام این روایت این طور معنی کنم، حالا میرسیم، که میگه اگه شکر کنی نمیذاریم نعمت از دستت بره. یعنی این که اگه شکر کنی همون که داری را میبینه خیلی خوبه. حالا یه بررسی هر کس تو خودش بکنه. یه وقت است میگیم که آقا ما مسلمانیم، بندگی میکنیم، منتظریم ببینیم خدا چه پیش میاره. این خیلی خوبه. بنا نیست که انسان تنبل باشه، بناست حریص نباشه. میخواید حالا همینطور اینا، چون مثلا اینجا که میگه وشکرولی ولا تکفرون، یعنی دنبال کفر نعمت نباش، یعنی مثل کافر را نباش. مثل کافر را که باشی چی میشه؟ همینطور امروز و فردا میخوای یه زندگی جدیدی داشته باشی، پس کی میخوای زندگی کنی؟ هر راش که میدوی که این روایت هم، این آیه هم بلدی دوخته فکر کنین. والله شکورون حلیم، خیلی عجیبه. میگه خودتون میدونین خدا اولا شکوره، خیلی شکر میکنه. شکر کیا میکنه؟ آخه این تعجب نمیکنی؟ حالا حلیمش هم میفهمیم، یعنی خیلی صبر داره، با حوصله کار میکنه. شکور است یعنی چی؟ میگه یعنی خدا اون کمالات خودش را به خوبی حس میکنه. ابن سینا یه بحث خیلی خوبی داره، میگه خدا عاشق خودشه. چرا؟ کسی که خیلی خوب است را، خوبی را باید دوست داشت یا نداشت؟ خوبی را باید دوست داشت. خدا که عین خوبیه، پس باید عین خوبی که خودش است دوست داشته باشه، پس عاشق خودشه. به قول حکما میگن العالی لا یلتفت الی السافل. به قول آقای مطهری خدا به هیچ کس به اعتبار این که مثلا نیاز داشته باشد که من نظر نمی کنه که. خب حالا خدا شکوره یعنی چه؟ دلم میخواد همه فکر کنیم. من این طور میفهمم، یعنی خدا اون چه که داره دا خیلی قبول دارد. خب خوبم هست، برای همینم گفتند خدا ناز دارد، متکبره. مگه نمیخونی خدا متکبره؟ یعنی خودشو خیلی قبول داره. ما خودمونو خیلی قبول داشت بهشون کار بدی کردیم، شیطان میشیم، اما خدا که خوبه، خودش دوست داشته باشه قبول داشت. بعد هم میفرماد حلیم خدا. این رو حلیمش بر نظرم است که فکر کنیم، یعنی آقا اون چه باید بکنه دا حتما میکنه، حوصله داره. من اینجا نوشتم که تخلق به اخلاق الهی یعنی از کمالات خود و تأثیر خود غافل نباشی. خیلی دلم میخواد بعدنا رو این فکر کنیم حلیم یعنی چی؟ یعنی الان شما ببینید، من حضرت امامو یادم از دستشون خیلی حرص میخوردیم، مثلا گفتیم چرا این کارو نمیکنن، چرا داد نمیزنن سر یه دی، چرا تحمل میکنن ده اینا. ولی امام چون میدونست نظام نظام الهیه، آخرش از دست خدا در نمیره. شما الهی بشید، در این که باید تلاش کنید که باید تلاش کنین، تلاش کنید الهی بشید، بعد خود به خود اون مسیری که باید گشوده بشید گشوده بشه دیگه. اینجا حرص اینا نمیخواد. روایت هست از رسول خدا صلوات الله علیه و آله، ببین به این قشنگه حضرت میفرمان الطائم الشاکر لهو من الاجر صائم، صائم المحتسب. یعنی اگه کسی طائم است دیگه، یعنی خوب میخوره، خورنده است، میخوره، چم خوشمزه میخوره، اما میگه که مال توست، یعنی در این خوردن خودش احساس در آغوش خدا بودن میکنه. دیدین یارو میخورد ولی قور میزد که مرغ گرون شده، و پس زهر مار خودت داری میخوری دیگه، پس راحت شو کن. حالا گرون شده سه ارزو شده است که تو پچه، حالا داری زهر مار میکنی برای خودت. این روایت عکسش هم میگه، میگه آخه تو چی کار داری حالا میخوری؟ بدون بالاخره اون رسونده است، دستش درد نکنه. میگه اجر یه همچی آدمی مثل کسیه که روزدار است و نظر به حساب خدا داره، میگه خودش میدونه داره چی کار میکنه. ول، حالا روایت ادامه داره، ول معاف شاکر، کسی که تندرست است اما شاکره، از اجر حضرت ایوب هم باقاش بالاتر است. از تو میگم لهو من اجر، لهو من الاجر که اجر المبتلى الصابر. مبتلى الصابر کی بود؟ حضرت ایوب بود دیگه. میگه اجر اون داره، سر و مر و گنده، اما میگه خدای تو کردی، تو دادی این توانایی را. والمعتش شاکر، عمدن انگار پیامبر سر به سری ما میخواستن بذارن، و اون کسی که معتش شاکره، یعنی خوب میبخشه، اما میگه از طرف خداست، اجرش از اون محروم قانع هم بیشتره. یا حالا اینجا نگفتن بیشتره، مثل اونیه که اجره. آدم میگه چقدر این آدم خوبیه فلانی، مثلا همین اخیراً تلویزیون نشون میداد برنامه افق آیت الله زاهد در تهران که خیلی قانع بودند و با سادگی زندگی میکنن، خیلی هم خوبه. این روایت میفرماد که اگه کسی غنی باشد که ریختاپاش میکند به فقرا میده، دستش بازه، دستش پرس و بازه، میفرماد اجر این مثل اجر آیت الله زاهد است. خب من میخوام از این نتیجه رو بگیرم رو قسمت شاکرش، که یعنی ما چطوری زندگی رو ببینیم که در اون چه که هستیم انگار میتونیم برکات عجیبی گیرمون بیاد. هنوز حرفمو نزدم، باید مقدمات رو بچینم. حتما شنیدین دیگه، پیامبر خیلی عبادت میکرد، در حدی که خسته میکردن خودشونا در عبادت به ظاهر. مفصل روایتش صفحه 305 هست، من اوناشا به عهده خودتون میذارم. همسرشون یه گله کردن که آقا به زبون ما آقا خودینا کشتید، آقا چرا اینقدر در این حالت دلدادگی هستین به زبان من؟ جواب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله محمد، این جمله رو ببینید، الا اکون عبدن شکورا، آیا من بنده شاکری نباشم؟ از این روایت خیلی من میتونم استفاده کنم. استادای ایمان به ما چیزای خوبی تو این روایت یاد دادن. یعنی عجب، تو زندگی را میخواستی که بستری باشد که دلدادگی بکنی، و این دلدادگی یعنی این که خدایا من مواظبم که تو مواظبم، ببخشید من بصیرم که تو مواظبم. باز روایت ول نکنید، یعنی پیامبر چی میخواستن از این عبادات؟ شکر. ببین الا اکون عبدن شکورا، شما برای چه عبادت میکنید؟ من نمیدونم برای چه عبادت میکنم، اما پیامبر خدا خبر از این میدن که من از این که بفهمم و بنمایانم و متذکر شوم که خدا در برم گرفته است. ما میگم گاهی ما میگم بر عبادت کنیم جهنم نریم بهش بریم، از این قضیه خیلی فرق کرد که عجب، ما برامون شکر اینقدر مهم است که عبادات طولانی پیامبرمون انجام میدن تا بگن خدایا متوجهم که در آغوش تو هم. بازم حرف کار نتیجه هنوز گرفته نشده، خدا کمک کنه روشن بشه. باز این روایت نگاه کنید از امام صادق علیه السلام در صفحه 305 کتاب دونه، سلاسون لا یزر رو معهن شعیر، سه تا چیزه که اگه داشته باشد کسی هیچ ضرری هیچ جور بهش نمیخورد. الدعا اندل کرب، اینا خدا دونم راحت قبول داریم. وقتی مشکلی پیش بیاد، کرب اینجا بیشتر یعنی چی بگیم؟ فشار روحی، این خوب لغتیه. فشار روحی که به آدم میاد باید که خدای خودت حل کن. خیلی جالبه، انشالله تجربه کردید، عجیبم حل میکنه با. یعنی آدم ببین یه وقت زدم مصیبتی بهش میاد، نه کرب، مصیبت رو یه جوری میشه حل کرد، زلزله میشه برای مردم بالاخره حل میشه، اما این غم رو چه کار کنی؟ میگه که اگه در این غم، در این فشار روحی با خدا مسئله دا حل کردی، که خدای خودت حل کن، اون ضرری که باید این کرب به تو بزنه نمیزنه، این هیچی. ول استغفار عند الذنب، اینم روشنه. بالاخره شما از میخوام اینقدر خیلی بدم میاد این جمله رو میخوام از خود بگم، بدم از خودم میاد، اما باید بگم بابا این خلبازی ها در نیارید، بابا گناه را با استغفار میشه تمومش کرد. چون میدم این کاربرا گاهی برای ما همین نویسن که آقا این گناه رو کردم حالا استغفار کردم دیگه چیکار کنم. هیچ کار نکن. خل بازی یعنی چی؟ بابا این ظرفی خیلی بحث مهمیه. این اسلام، این دین، این عقیده‌ای که شما دارید والا بلا اینقدر ظرفیت داره که اگه گناه کردی با استغفار تموم میشه. من نمیگم همیشه این طوره، با من دارم میگم در دین اسلام یه همچی ظرفیتی نهفته است. داستانش هم مفصله، یه اشاره من روز شنبه کردم راجع به اینکه آدم امیرالمومنین داشته باشد گناهاش هم پاش حساب نمی کنن. اون یه بحثی اونجا باید بشه. سه و شکر اندن نعمه. ببینید میگه سه تا چیزه که اگه داشته باشی هیچ چیزی دیگه نمیتونه به تو ضرر بزنه. سومیش چیه؟ شکر اندن نعمه. آقا نعمت همونه که تو توشی. بالاخره نعمت الان شما یه چیزی دارید دیگه. گفت شکر بسیار که ما عاشق این انجمنیم. من کیف میکنم که اینجا نشستم سالم، حالا صدام مهم نی و دارم میگم خدا خدا. خب خوبه، شما شکر میکنیم که داریم سخن پیامبر خدا رو میشنون. ما همین که هستیم اینجا دارم یواش یواش حرفمو میزنم. آقا همون که هستید رو اگر متوجه باشین در معوای الهی هستین، هیچ رانتی به شما ضرر نمیزنه، هیچ تحریکی، هیچ کس نمیاد شما رو فریب بده که آقا بیا با هم یه کاسه بکنید بعد دوتا یارو ناکس سندشه شما امضا میکنید بعد پوزاش اون میده. حالا بعضی ها که رفتن زندان میدونید که اینجوری حل زندان هم. اون یارو دوزیاشه کرده ولی این رفت زندان. همیشه اینطور نیست، حالا بپنید تبرئه نکنیم بعضی ها رو. میگه نه آقا، این آیه، این روایت دوباره یه فار دیگه نگاه کنید. آقا نعمت هر کس در شرایطی که هست نعمتی دارد. میگه شکر اینه که متوجه باشی همین در آغوش خدا بودن است. دنبال کجایی؟ به اصطلاح من اینجور حاشیه نوشتم، ما را همین بس خدایا، ما را همین بس. این آیه را میخونیم، ما اشاره خوبی داره. آیه 111 سوره نحل صفحه 306 کتاب در داستان بنی اسرائیل است، اون قومی که کفران نعمت کردن. بله این خیلی آیه عجیبیه. فکفرت به انعم الله، اون چه خدا پیششون گذاشته بود و داشتن گفتن این که چیزی نیست. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. خیلی آیه فوق العاده است. میگه چشون بهشون لباس گرسنگی را، حرص نداشتن ها و لباس ترس و خوف و دلواپسی را. این آیه را چطوری ما ازش رد بشیم؟ یعنی آقا فکفرت به انعم الله، به انعم الهی نعمتایی داشتی، یه چیزی داشتی. حالا بنده با شما هر کدوم بالاخره یه جایی هستیم، یه شرایطی داریم، این رو نادیده گرفتن گفت چیزی نیست. مگه امروز علی خودمون حالت تو مسائل اجتماعی اقتصادی من گفتم مشکلمون کجاست؟ جز مشکلمون اینه که اون چه داری ما نمیخوام، چیزیش نمیگیریم، بچه‌مون رو در به در می‌کنیم. در به در کجا؟ خانم گریه می‌کرد که بچه‌م ول کرده است، میگه نه فقط اروپا. خواخه خودت کردی، خودت غیر را مهم کردی. چرا نگفتی که شکر بسیار که ما عاشق این انجمنیم؟ چرا نگفتی الحمدلله خیلی شکر؟ روایتی می‌خوام بخونم و دیگه بحثا تمام کنه، اما خیلی روایت عجیبیه. حضرت میفرمان من حمد الله، صفحه 309، حالا با حوصله یخت روش فکر کنید. من حمد الله علی النعمه فقط شکره. اگه کسی وقتی یه نعمت سراغش اومد گفت که باریکلا خدا دست درد نکنه، حمد معنیش اینه با حمد خدا رو بکنی. یعنی چی؟ یعنی بگوی که خدایا خوش دادی، خوب دادی، دست هم نمیخواستیم. خیلی عجیبه. من حمد علن نعمه. آقا یه موقعیتی داری، یه امکاناتی داری، همین که داری، نه اینکه حالا بگونه مثلا باید رئیس باشی یا، میگه همین نعمتی که داری رو اگه بگی که خدایا دست درد نکنه، میگه این همون شکره. حالا صبر کن. و کان الحمد لله افضل من تلک النعمه. این خیلی عجیبه. خب حالا اگه بگی که خدا دست درد نکنه، بیش از اون چیزی که گیرت اومده است همین برات معوا میشه، همین برات حیات میشه. اینا روایت های اسلامه با. اینا رو کجا باید اینا رو بحث کرد؟ که اگر انسانها برسن به این که اون چه دارن صورت لطف خداست، اینا میگن هم دیگه، میگه این فهمشون، این حمدشون از اون نعمتی که دارن بیشتر اینا رو مستقر میکنه، قرار میده، آرامش میده. اینجا من یه حاشیه‌ای نوشتم، همطور میخونم تا انشاءالله نتیجه بگیم. چون مییابد خدا به او توجه دارد. تا اینجاش که خوبه، حمد خدا کردن یعنی هم دیگه، یعنی خدا دست درد نکنه، خوب دادی. ولذا عملا به خلعهایش نظر نمی کنه. همه من و شما خلع داریم. دیدی؟ شیطان چیکار کرد؟ رفت ببخشید، شیطان کلا سر ما گذاشت، ما رفتیم سراغ چی؟ شجره ممنوع، یقدیم لختیم. ما که لخ نبودیم که، کار یه جوری شد که لختیم. حالا این بحثش مفصله، اما این نکته، ما اگر که شکر کنیم، هر کس خلع داره، مگه میشه خلع نداشته باشیم؟ مشغول خلعه ها نمیشی، بیچارگی همه اینجا شد. ولذا عملا به خلعه هایش نظر نمی کند که زندگی خود را از مأوا و انس با خدا به تکاسر بکشانه. هرچه بدبختی شد، مگه این دیدیم که اختلاس میلیاردی یا میلیاردی یا میلیاردی، چرا همچی شد؟ اون روزا 7-8-10 سال پیش میلیارد ریال بود، حالا میلیارد تومن، فکر کنم فردا بشه میلیارد دلار. چی شد؟ یه چیز ناخون بزنید، اینا همشون اون شکر نعمتی که سراغشون باید خدا سراغش اومد که شکر کن اون چه داری خیلی به دردت میخوره، گفت به دردم نمیخوره، کار به اینجا رسید. نگاه به نداشتنها به صورت دنیایی، نداشتنها به صورت دنیایی که نداریم ما را غرق زده کرد. چطور شد که ما ملت آرامی بودیم، ما ملتی بودیم خوب زندگی میکردیم، چطور شد که الان اینقدر بحران داریم؟ غرق زده شدیم. چرا غرق زده شدیم؟ گفتیم اونا وضعشون بهتره ماست. نه اینطور نیست. حالا کار ندارم به دانشمندای اونا. سال 1945 رنه گنون اون کتاب بحران جهان غربا می نویسید، اون روز داره میگه که آقا ما آینده بسیار بدی داریم. 1945 کی؟ حالا که همین هم هست. اما چرا ما این فریب خوردیم؟ چرا ما اصالت های خودمون و فرهنگ و سنت خودمون را شوک نکردیم؟ مگه شوک فقط اینست که نون آب جلومون باشه؟ امروز با صدها بن‌بست روبرون. چرا؟ برای اینکه دانشگاه ساختیم، مدرسه ساختیم، ولی با نگاه غربی به زندگی ساختیم. معلمامون به جای اینکه بیان به ما درس بدن، اخلاق اجتماعی یاد بدن، در کنارش سنت اسلامی ایرانی یاد ما بدن، اصلا انگار نهاد مدرسه طوری شد که اکثرا غرق زده شدند و از شکر اون چه خدا در این شرایط براشون فراهم کرده بود غافل شدند. نتیجهش این شد که به ما میگن، جالب است، خیلی هم عجیب و غریبه، میگن که شما 40 سال، حالا بنده شما که ندیم، 40 سال تو انقلاب چرا به این مشکلات دوچار شد مردم؟ انقلاب اسلامی اون جایی که انقلاب کرد فقط تو وجه سیاسیش بود که بسیار موفقه تو وجه سیاسی. الانه ما تو منطقه هم فعالیم، ترامپ هم داره دق میکنه از دست ما. بقیهش هم که غربی بوده، کی بقیهش هم انقلاب کردیم؟ کی ما تو آموزش و اقتصاد و اخلاق انقلاب کرده؟ نه نکردیم. اخلاقمون هم اخلاقی است که میخوایم جنتلمن بشیم و عرض کردم لیبرال بشیم. خب حالا اتفاقا من میگم یه لطفی خدا دارد به ما میکنه که ببینی شکر نعمتاتون رو نکردید، شکر اون چه خدا به شما عطا کرده بود. خدا به شما قرآن و اهل البیت و خرد خسروانی ایرانی به شما داده بود، این شاهنامه رو به ما داده. شما این شاهنامه، شاهنامه همش فتووت هست، ایثار هست، بزرگیست. خب اینا ما بودیم دیگه، ما همون هم یادمون رفته است. ما اینقدر که برامون اروپ فیلم نمیدونم چی میبینیم اینا که بلد نیست بس باشه، از این فیلم ها که دیارو از دیوار میرد بالا مثلا. خب اینا چه ربطی به ما داره؟ آقا ما جای دیگه ای، ما تازه رستمی داریم که داره دق میکنه که میخواد اسفندیارا بکشه، با یک فتووت و شجاعتی میخواد بلکه در برد بنده خدا. تازه ما از این جهت کمه برامون، ما میگم چرا همچی کاری کرده است؟ یعنی ما کیو مرز داریم؟ حتما اینا شاهنامه رو ول نکنی. ما خجالت میکشیم از دست جمشید برای اینکه یه تیک منیت کرد، اما خب اونا بزرگانه. این ما اون ایرانیتمون، همسه همین ایرانیت ما باعث شد که ما شیعه باشیم به جهت اینکه میفهمیم معنویت چیه. خب بعدم این شیعه بودنمون الحمدلله، خب تو اون جایی که شیعه بوده ای ما نعمتای خودمونه که خدا عطا کرده است گرفتیم، که هنوز هم سرفرازیم. کجا سرفراز نیستیم؟ اون جایی که به خلعهایمون که در دست غیر بود خیلی خیره شدیم. در واقع شیطان اومد ما را لخت اوریون کرد، وگرنه ما در مأوای خودمون پوشیده و راضی بودیم. خدایا به حقیقت قرآن و اهل البیت ما را شاکر اونچه که تو به ما لطف کردی بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.